ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه ششم خرداد 1395 برابر با 26 ماه می سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از هانا کاویان.
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان خواند هشدار داد و گفت دشمن از نفوذ به دنبال تاثیرگذاری در مراکز تصمیمگیر و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان است. رهبر ایران پس از توافق هسته‌ای از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در ایران خوانده هشدار داده است. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین آنچه را حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان خواند از جمله روش‌های جاری بیگانگان دانست. آقای خامنه‌ای همچنین از اعضای مجلس خبرگان خواست تا هنگام سر رسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف تعیین شده‌شان در قانون اساسی به گفته او بی تحرک نمانند. وظیفه اصلی مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی ایران تعیین رهبر و نظارت بر عمل کرده است. نشست رهبران هفت کشور قدرتمند اقتصادی دنیا معروف به گروه هفت تحت تدابیر شدید امنیتی در ژاپن آغاز به کار کرد. رهبران آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن در این نشست دو روزه که در شبه جزیره شیمای ژاپن برگزار می شود حاضر هستند. گفتگو درباره شرایط اقتصادی دنیا موضوع اصلی مذاکرات اعضای گروه هفت اعلام شده است. مبارزه با تروریسم، تغییرات آب و هوایی و بهداشت جهانی از دیگر مسائل مورد گفتگو در این نشست اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فکر نمی‌کند گروه طالبان در آینده نزدیک حاضر به انجام مذاکرات صلح شود. آقای اوباما روز پنج شنبه در حاشیه نشست سرانه عضو گروه هفت در ژاپن گفت امیدوارم طالبان به این نتیجه برسد که نمی‌تواند بر کل کشور افغانستان حکومت کند و به همین دلیل به گفتگوهای جدی صلح روی بیاورد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که تردید دارد مذاکرات صلح با طالبان به زودی اتفاق بیفتد. یک روز پیش از اظهارات باراک اوباما، گروه طالبان از انتخاب هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر جدید این گروه خبر داد. ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان اوایل این هفته در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. به دنبال گسترش اعتراض‌ها به اصلاح قوانین کار در فرانسه، کارمندان بخش انرژی از جمله کارکنان برخی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور به موج اعتصاب‌ها پیوستند. سژت، بزرگترین اتحادیه کارگران فرانسه، اعلام کرد که با اعتصاب کارکنان برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، دست کم 5 گیگاوات از تولید انرژی در روز پنج شنبه در کل فرانسه کاسته شده است. 15% از پروازهای فرودگاه اورلی پاریس نیز لغو شده است. اتحادیه‌های کارگری به تغییرات قوانین کار پیشنهادی دولت که پرداخت اضافه کاری را کاهش می‌دهد و اخراج کارکنان در برخی شرایط را آسان می‌کند معترض هستند. به دنبال افزایش اعتراض‌ها، مانوئل والز نخست وزیر فرانسه گفته است امکان تغییر در اصلاحات پیشنهادی دولت وجود دارد. قیمت نفت برای اولین بار در سال جاری میلادی از هر بشکه 50 دلار فراتر رفت. در معاملات بامداد پنج شنبه در بازارهای مالی آسیا قیمت نفت برنت با 27 سنت افزایش هر بشکه 50 دلار و 1 سنت معامله شد که بالاترین قیمت این نوع نفت در سال 2016 محسوب می شود. کارشناسان معتقدند که امیدواری به ادامه بهبود اقتصاد آمریکا و نگرانی از تأثیر آتش سوزی های اخیر در مناطق نفتی کانادا از دلایل افزایش قیمت نفت محسوب می شود. افزایش قیمت نفت در حالی روی می‌دهد که ایران از رسیدن صادرات نفتش به 2 میلیون بشکه در روز خبر داده است. و دبیر شورای عالی فضای مجازی با تایید هک شدن دو وبسایت مرکز ملی آمار و سازمان ثبت اسناد گفت این سایت‌ها دچار اختلال موقتی شدند. ابوالحسن فیروزآبادی به خبرگزاری ایرنا گفت که داده‌های این وبسایت‌ها از جمله اطلاعات مربوط به مردم مورد حمله قرار نگرفته است. روز چهارشنبه وبسایت مرکز ملی آمار ایران هک شد و روز پنجشنبه نیز گزارش‌های درباره هک شدن چند وبسایت مرکز دولتی ایران از جمله وبسایت سازمان ثبت اسناد منتشر شد. مسئولان بخش فناوری اطلاعات ایران توضیحی درباره عاملان حمله به این وبسایت‌ها ارائه نکردند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. مجلس نمایندگان آمریکا قانون تازه‌ای تصویب کرده که بر اساس آن آمریکا نباید از ایران دیگر آب سنگین بخرد. تأثیرات این قانون چه خواهد بود؟ گزارشی در این مورد.
من فکر می‌کنم اثرات جدی برای پیشبرد برجام داشته باشه.
وزیر دفاع ایران میگوید تقاضا برای خرید سلاح‌های ساخت ایران بسیار زیاد است. گفتگویی در این باره خواهید شنید.
بیشتر جنبه تبلیغات داره و اینی که بخواد توانایی‌های تسلیحاتی ایران رو به رخ دیگران بکشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوباره نسبت به امکان اعزام زائران ایرانی به حج ابراز تردید کرده است. نگاهی به این موضوع. امید کوکبی دانشجوی نخبه دکترای فیزیک اتمی که با اتهاماتی مانند همکاری با دولت بیگانه در ایران به 10 سال زندان محکوم شده است، برای ادامه معالجه سرطان با وثیقه 500 میلیون تومانی برای تنها 2 هفته مرخصی استعلاجی دریافت کرده است. گزارشی در این باره. و گزارشی درباره توجه بازرگانان روس و پولدارترین فرد روسیه به شرکت‌های ایرانی فروش آنلاین. در نیمه دوم مجله شامگاهی گزارش‌های خواهید شنید درباره اظهارات علی لاریجانی مبنی بر اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌تواند به بعد از انتخابات تسری یابد، اجرای احکام قضایی 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره و مجله هفتگی 4 کنج و همچنین پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. مجلس نمایندگان آمریکا قانون تازه‌ای تصویب کرده است که بر اساس آن آمریکا دیگر نباید از ایران آب سنگین بخرد و این در حالی است که پیش از این آمریکا از نهایی شدن خرید 32 تن آب سنگین از ایران خبر داده بود. گزارشی در این باره از مهرداد قاسم‌فر.
بیش از 250 نماینده مجلس ایالات متحده با تصویب قانونی تازه آمریکا را از خریداری آب سنگین ایران منع کردند. این مخالفت مجلس نمایندگان پس از آن انجام می شود که کاخ سفید حدود 1 ماه پیش اعلام کرد 32 تن از آب سنگین تولید شده در نیروگاه های ایران را در چارچوب برجام از ایران خواهد خرید. ارزش این آب سنگین 8,600,000 دلار اعلام شده است. مهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین میگوید:
من فکر میکنم اثرات جدی برای پیشبرد برجام داشته باشه که ریش زدن گروهی از نمایندگان کنگره امریکاست یا محافلی از امریکا که از اول مخالف برجام بودن. این تصمیمی که آقای اوباما گرفته در واقع برای خرید آب سنگین ایران در جهت خواستهای اون کسایی که نمیخوان در ایران منابعی وجود داشته باشن که بشه ازشون استفاده کرد برد برنامه نظامی هستیم. علت واقعی این که چرا امریکا حاضر شده این 32 تن رو بخره همچین چیزیه، زیرا که ممکن بود ایران در بازار عادی نتواند این آب سنگی رو بفروشه و خب ایران میمون با منابع بیشتری از آب سنگی.
کاخ سفید پیش از این نیز هشدار داده بود که تصویب چنین قانونی را وتو خواهد کرد. در این صورت چرا مجلس آمریکا قانونی قابل وتو را تصویب می‌کند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی در گلاسکو:
این اولین باری نیست که بعد از توافق اتمی کنگره در مقابل تصمیمات دولت آمریکا قرار می‌گیرد. در مورد خرید آب سنگین انتقاداتی در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود که حالا این انتقادها تبدیل شده به گرفتن رأی و مخالفت رسمی با خریدن آب سنگین. به نظر می‌رسه تا ماه‌های منتهی به 8 ماه نوامبر که انتخابات در آمریکا برای تعیین رئیس جمهور بعدی انجام میشه، این مقابله بین دولت و کنگره آمریکا که اکثریت دارن در اون جمهوری‌خواه ادامه پیدا بکنه.
ایران باید در مسیر توافق اتمی با غرب ذخیره آب سنگین خود را تا 130 تن و سپس تا 90 تن کاهش دهد. اگر آمریکا خریدار این ذخیره آب سنگین نباشد، آیا بازار دیگری رویاروی ایران هست؟ بهروز بیات:
اصولا ممکنه، منتها ما چیزی که نمیدانیم این است که آب سنگین ایران کیفیتش چگونه است. اگر از روی قیمتی که ایران این 32 تن رو فروخته بخوایم قضاوت کنیم، غیر مستقیم که البته قضاوت دقیقی نیست، باید فرض رو این بذاریم که کیفیت بالایی نداشته باشه. حالا اگر که آب سنگین گران تولید میکنه ظرفیت کافی داشته باشه طبیعتاً اروپایی‌ها هم میتونن بخرن. منتها اینجا به خاطر عجله‌ای که در کار بوده، به خاطر اینکه به سرعت برجامو پیش ببرن، توافق کردن امریکایی‌ها که این منابع ایران رو اجالتاً بخرن.
خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد که مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا تأثیری بر کلیت توافق هسته‌ای نخواهد داشت و صرفاً مسئله خرید آب سنگین از ایران را هدف قرار می‌دهد. با این حال این گونه که رضا تقی‌زاده می‌گوید تا همین جای کار هم آمریکا فرصت بازاریابی را برای آب سنگین ایران فراهم کرده است.
در مقابل برجام ایران دو تعهد داشته که اینکه ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو کاهش بده به 30 کیلو و همینطور ذخیره آب سنگین خودش رو تقلیل بده. در مورد اورانیوم ها روس‌ها به ایران کمک کردند و ایران این اورانیوم رو از طریق روسیه به قزاقستان تحویل داد برای تبدیل شدن به سوخت اتمی، ولی در مورد آب سنگین محدودیت بیشتری داشت. این آب سنگین به درد روس‌ها نمی‌خورد، قزاقستان هم برای اون مصرفی نداشتن. چینی‌ها و هندی‌ها می‌تونن این آب رو بخرن، ولی در مورد کیفیتش تردید دارن. یک دو در مورد اینکه مورد جریمه قرار بگیرن یک مقدار نگران بودن. اقدامی که آمریکا صورت میده کار مهم مالی نیست، ولی در رو از نظر فنی باز میگذاره برای مشتری های دیگه. در حقیقت آمریکا با این اقدام به نوعی برای آب سنگین تولیدی ایران بازاریابی میکنه و اون رو تبلیغ میکنه. آمریکا با کیفیت خیلی بالا آب سنگین مصرفی خودش در لابراتوارها، آزمایشگاه‌ها از کانادا خریداری میکنه در حدود 75 تن در سال و حالا وقتی مصرف حدود 6 ماه خودش از ایران دریافت میکنه، به بقیه دنیا این پیام رو میخواد بده که خریدن آب سنگین از ایران بلا مانع مورد تحریم قرار نداره و کیفیت این آب سنگین هم در حدی است که ما در آمریکا میتونیم از اون استفاده بکنیم.
از آب سنگین میتوان برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در ساخت تسلیحات هسته‌ای و نیز تحقیقات و تولیدات دارویی بهره برد. ایران در پی توقیف 2 میلیارد دلاری اموالش از سوی یک دادگاه آمریکا اعلام کرد در فروش آب سنگین به آمریکا نهایت احتیاط را به کار خواهد بست.
گزارشی بود از مهداد قاسم‌فر. وزیر دفاع ایران تقاضا برای خرید سلاح‌های ایرانی رو بسیار زیاد خوانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، حسین دهخان وزیر دفاع ایران محصولات صنایع دفاعی رو دارای ظرفیت صادرات به بازارهای خارجی دانسته است. آیا واقعا این گونه است؟ حسین آریان کارشناس امور نظامی در این باره به رادیو فردا چنین گفته است:
سلاحایی را که ایران تا حالا صادر کرده، گو این که اسامی گروه‌ها و یا کشورهایی را که به اونها سلاح داده اعلام نکرده، اینها بیشتر موشک‌های دوشپرتاب خمپاره است، معمولاً سلاح‌های سبک، مهمات، گلوله‌های توپخانه، تفنگ‌های ویژه برای تک‌تیراندازها و به طور کلی پهباد. در این زمینه‌ها ایران پیشرفت‌هایی داشته و این سلاح‌ها را صادر کرده، ولی اون میزانش در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمه.
آیا صحبت‌های حسین دهقان از نظر شما بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا اینکه از برنامه‌هایی برای ورود به عرصه صادرات سلاح یا مهمات حکایت می‌کنه؟
به باور من خب بیشتر جنبه تبلیغات داره و اینی که بخواد توانایی های تسلیحاتی ایران رو به رخ دیگران بکشه، ولی در مقایسه ایران هنوز به اون حدی نرسیده که جز کشورهای به حساب برجسته برای صادرات سلاح باشه. برای نمونه ایران در سال 2014 میلادی حدود 195 میلیون دلار سلاح و تجهیزات به ایران صادر کرد، یا به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم، ایران بین سالهای 2010 و 2014 یعنی در عرض 4 سال 200 میلیون دلار سلاح و تجهیزات صادر کرد که این در مقایسه با کشورهای عمده و حتی کشورهای متوسط صادر کننده سلاح بسیار بسیار کمه. ولی اون چیزی رو که باعث نگرانی هست حداقل در سطح بین المللی اینی که برخی از این سلاح‌هایی رو که ایران داده که بیشتر مشتریاش کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه هستند، برخی از این سلاح‌ها به دست گروه‌های شورشی، گروه‌های مخالف دولت کشور، گروه‌های تروریستی افتاده و سلاح‌های ساخت ایران بنا به گزارش‌های بین‌المللی در میان برخی از گروه‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، نیجریه، نیجر، سودان جنوبی، مهمترینش در خوب نوار غزه و حزب الله دیده شده.
آقای آریان، در مورد این نو سلاحایی که شما اشاره کردین، یه سری سلاحایی هستش که به هر حال ایران میفروشه یا صادر میکنه به تعدادی از کشورها، اما توضیح مشخصی داده نشده. البته در صحبت‌های حسین دهقان، صحبت‌هایی که مخابره شده، گزارش شده، اشاره‌ای بوده به تولید فیوزهای راکت و بمب‌های هوایی و حتی ایشون گفته که دیگر هیچ مشکل یا کمبودی در زمینه تأمین فیوز بمب‌ها، خمپاره‌ها، توپخانه و موشک‌ها نخواهند داشت. اهمیت این فیوز در چیه؟
اینها خوب قطعات مورد نیاز برای سلاحایی است که ایران تولید میکنه. ایران توانایی تولید اینها رو داره. ایران از نظر تولید فیوز برای بمب یا فیوزهای مختلف برای سلاحای دیگه، خمپاره، توپخانه، موشک، به اندازه کافی استعداد داره و توانایی این رو داره، ولی در اون سطح بین المللی نیست که بخواد سلاح صادر بکنه. در این حال نکته مهمی رو هم که باید اینجا در نظر بگیریم، قطعنامه‌های سازمان ملله که ایران در واقع اگه بخوایم خیلی به طور دقیق بشیم به قطعنامه‌هایی رو که سازمان ملل صادر کرده، مثلا بر مبنای قطعنامه 1747 ایران نبایستی سلاح و تجهیزات صادر بکنه، گویا اینکه بعد از اون قطعنامه 2231 هم صادر شده.
نظرات حسین آریان، کارشناس امور نظامی، رو میشنیدید در گفتگویی که بکتاش خمسه‌پور با او داشت. اما با وجود آنکه مقام‌های ایرانی قبلا اعزام حجاج ایرانی برای حج تمتع امسال رو منتفی دونسته و عربستان سعودی رو در این زمینه مقصر دانسته بودند، ولی گزارش‌های بعدی حکایت از آن می‌کرد که هیئت‌های از دو کشور دوباره مذاکره کردند تا راهی برای برون رفت از این مسئله پیدا کنند. با این حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر دلایلی چون تأمین امنیت زائران و کمبود وقت دوباره نسبت به اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج امسال ابراز تردید کرده است. شاهین بشیری گزارشی در این باره دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیانیه اینکه در سیاست‌های کلی عربستان در مورد مسئله اعزام حجاج ایرانی به حج تغییر احساس نمی‌کند، افزود رژیم سعودی بسیاری از پیشنهادات ایران را نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی جنتی گفت مقام‌های سعودی نپذیرفتند که در داخل ایران ویزا را صادر کنند. آقای جنتی سپس با اشاره به اینکه خواسته‌های ایران مشابه همان خواسته‌های سال‌های پیشین است، افزود طبیعی است اگر سعودی ها خواسته های جمهوری اسلامی را نتوانند تأمین کنند، امسال حجی انجام نخواهد شد. سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد در حالی منتشر می شود که حسین شریف، معاون وزیر حج عربستان سعودی، روز چهارشنبه ششم خرداد ماه مذاکرات با هیئت ایرانی در خصوص مسئله سفر حجاج ایرانی را مثبت ارزیابی کرد. مقام های ایران در اواخر اردیبهشت عربستان را به کارشکنی در موضوع اعزام حجاج ایرانی متهم کرده و گفته بودند شرایط برای انجام حج تمتع آماده نیست. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه 30 فروردین ماه در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران طی مصاحبه‌ای راجع به مسائل موجود در زمینه حج گفته بود:
متاسفانه در طول این چند ماه گذشته دولت عربستان کلن کارشکنی کرده. مسائل مختلفی که ما مطرح کردیم، اینها برخوردهای منفی با این مسئله داشتن. الان خب بحث حمل و نقل هوایی هست، اینها کارشکنی میکنن در اینکه هواپیماهای ما بتونه زائران رو هم بکنه در اونجا. در مورد ویزاس کارشکنی میکنن. برخوردهایی که در گذشته هم داشتن با زائران و حجاج ایرانی که برخوردهای بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز بوده که ما به هیچ وجه نمیپذیریم.
معاون وزیر حج عربستان سعودی روز چهارشنبه گفته است مقام‌های دولت عربستان از حضور تمام حجاج جهان استقبال می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین شریف گفته است در جریان مذاکره با هیئت ایرانی دو طرف در خصوص مواردی چون ترتیبات و تمهیدات و همچنین سازماندهی و خدمات برای حجاج گفتگو کردند. پیشتر ایران گفته بود که ریاض بر صدور ویزا برای حجاج ایرانی در یک کشور سوم تاکید دارد و اجازه پرواز مستقیم به حجاج از ایران به عربستان را نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران این شروط عربستان برای اعزام حجاج ایرانی را رد کرده بود، ولی با وجود مسائل و اختلافات میان دو کشور، این نکته که ایران علی‌رغم همه مسائل باز پذیرفته که در مذاکرات حج با عربستان سعودی شرکت جوید، نشانگر اهمیت مسئله حج برای جمهوری اسلامی است. اهمیتی که به گفته حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی ساکن پاریس، دارای جنبه‌های گوناگون است.
برای حکومت بسیار اهمیت داره، به دلیل اینکه در یک تظاهرات عمومی جهان اسلام شرکت میکنه، چون در اصل فلسفه حج این بوده که مسلمان ها در سال یک بار همه با هم در یک فصل خاصی گرد هم بیان، و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تلاش کرد که از این فضا یک استفاده و بهره سیاسی هم ببره. این برای حکومت ایران اهمیت داشته که در بین مسلمان های جهان یک ابراز وجودی بکنه، و مخصوصا در حالی که در جهان اسلام تشیع به عنوان یک تافته جدا بافته محسوب میشه، برای ایران مهم بوده که به عنوان شیعیان همراه با دیگر مسلمان‌های اهل تسنن به این مراسم بپردازند.
حسین شریف، معاون وزیر حج عربستان سعودی، در پایان مذاکرات روز چهارشنبه درباره موضوع شرکت هواپیمایی که حجاج را منتقل خواهد کرد به خبرنگاران گفت هواپیمایی کشوری عربستان سعودی در این زمینه دستورالعملی را اعلام خواهد کرد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، پیشتر گفته بود که جمهوری اسلامی 4 شرط تأمین امنیت زائران ایرانی، استفاده از ناوگان هوایی ایران برای انتقال زائران، صدور روادید در داخل ایران و استفاده از خدمات کنسولی در عربستان را برای اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 مطرح کرده است. حسن یوسفی اشکبری، محقق دینی ساکن آلمان، ضمن تشریح مسئله حج از دیدگاه دینی به رادیو فردا میگوید
حج یک فریضه قطعی اسلامی است و باید مسلمانان حداقل در عمر یک بار در صورت تمکن و جمع شدن شرایط باید انجام بدن، ولی حج مانند همه اعمال عبادی دیگه، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات و امور دیگه، تحت شرایطی است، یعنی مطلق نیست. در مسئله حج مسئله جدی‌تره، به خاطر اینکه شما باید از سرزمینی به سرزمینی دیگه برید، خطری متوجه شما نباشه، امنیت شما تضمین شده باشه، اینا همه جزء شرایط حجه. به همین دلیلی که ضمن اینکه حج یک فریضه قطعی شرعی و اسلامی هست، اما در این حال اگر هر یک از این شرایط درش جمع نباشه، زمیناش فراهم نباشه، امکانات، تمکن مالی و امثال اینها نباشه، دیگه از ساقطه. و حالا وقتی که یک دولتی با توجه به معیارهای امروز دولت و قانون و مرزهای کشور اگر نگاه کنیم، اگر دولتی شرایط مساعد نبینه برای سفر حج، خب طبعا میتونه که لغوش بکنه، حالا برای یه سال، دو سال یا حتی هر زمانی که شرایط لازم بیاد. بنابراین تکلیف ساقطه. حج هم مانند دیگر واجبات و تکالیف شرعیه، با وجود اون شرایط واجب میشه. اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشه، تکلیف از شخص مسلمان ساقطه.
پیش از این محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به گفته‌های مقامات سازمان حج و زیارت در این کمیسیون گفته بود که اعضای شورای عالی حج به این نتیجه رسیدند که حج تمتع امسال منتفی است. به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه در عربستان، در دی ماه پارسال سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد از سوی تعدادی از معترضان به اعدام این روحانی شیعه به آتش کشیده شد و پس از آن عربستان روابطش با ایران را قطع کرد.
گزارش بوده از شاهین بشیری. ساعت 19:23:45 است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا میشنویم و با گزارشی درباره مرخصی امید کوکبی، دانشجوی زندانی دکترای فیزیک اتمی، مجله شامگاهی را ادامه میدیم.
این همه تلاشی که برای هدر دادن سرمایه های ملت در عربستان سعودی در ایام حج می شود، اگر 1000 این تلاش ها برای اشتغال، جلوگیری از اعتیاد و خودفروشی و تأمین معاش نیازمندان شده بود، الان قسمت اعظم مشکلات جامعه حل شده بود. هزینه های حج را خرج مردم محروم جامعه کنید. فکر نمی کنم ثوابش کمتر از حج باشد.
مسئولین جمهوری اسلامی باید این را قبول کنند که هر گونه قرارداد تجاری عمده با ایران بدون رضایت و چراغ سبز دادن دولت اسرائیل امکان اجرای شدن و به اتمام رسیدن نداره. حالا هی شما برید قرارداد ببندید، هی صبر کنید، مهمونی بدید، برید بیاید، ببینید که نشد. راهش این هست که مردم دنیا هم قدم و هم گام بشید، راه دیگه نیست.
آقای خامنه‌ای، اصولا مردم ایران اعتقادی به انتخابات و دموکراسی از طرف شما ندارن و نخواهند داشت، و اگه هم که در انتخابات گذشته شرکت کردن، میخواستن ثابت کنن که اقلیت خاموشی هست که شما اونا رو خس خاشاف مینامید، اونا رو فتنه‌گر مینامید، ولی این اقلیت خاموش میخواستن نشون بدن که اصلا به شما اعتقادی ندارن. آقای خامنه‌ای تو این نمایش انتخاباتی شرکت کردن که اتفاقا نه بزرگی هم به شما بود. الان شما برای انتقام از مردم ایران کسی را انتخاب میکنید واسه رئیس مجلس خبرگان که به زور آوردنش، که به زور کشندنش، نفر 16 کردنش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه آستین تگزاس که از سال 1388 در پی ورود به ایران برای دیدار خانواده‌اش با اتهاماتی مانند همکاری با دولت‌های خارجی دستگیر و به 10 زندان محکوم شد، روز چهارشنبه برای ادامه معالجه بیماری سرطانش با وثیقه 500 میلیون تومانی برای تنها 2 مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد. کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته و از هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر ایران ساکن آمریکا، در مورد وضعیت امید کوکبی پرسیده است.
امید کوکبی، دانشجو سابق فیزیک اتمی، روز چهارشنبه با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 2 به مرخصی استعلاجی آمده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع این کمپین در مورد وضعیت آقای کوکبی روز چهارشنبه گفت که او بیمارستان را ترک کرده و قرار است ادامه معالجه‌اش در محیط خانه صورت گیرد. هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در مورد اتهامات وارد شده به امید کوکبی میگوید:
آقای کوکبی زمانی که برای دیدار خانواده‌اش در تابستان 2011 به ایران آمده بود، دستگیر شد. اول اون رو با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور روبرو کردن، ولی بعد از گذشت 11 ماه هیچ مدرکی برای اثبات اون نداشتن و کاملا تبرئه شد. اما متاسفانه ماموران اطلاعاتی که پرونده اون رو در اختیار داشتن، اتهام جدید به عنوان همکاری با توبل متفاسم و گرفتن پول از اونها روبرو کردن، و تنها سندی که داشتن که آقای کوکبی در کنفرانس های علمی شرکت کرده که دانشگاه ها ازش حمایت کردن و خرج سفرش رو دادن. این یک امر خیلی متعارف است برای دانشمندان که دانشگاه هاشون خرج سفرشون رو بدن و به هیچ عنوان نمیشه اون رو به عنوان اخذ مال نامشروع و همکاری با دولت متقاسم برآورد کرد. ولی با این وجود دادگاه 10 اون رو محکوم کرد. وقتی پرونده اون به دیوان عالی کشور رسید 3 پیش، دیوان عالی کشور کاملا پرونده رو رو کرد و گفت که این اتهامات هیچ پایه‌ای نداره و یک دانشمند برای اینکه دانشگاه خرج سفرش رو بده به هیچ عنوان نمیتونه با این اتهامات روبرو بشه و در حقیقت حکمش رو باطل کرد. اما قوه قضاییه حتی به حکم دیوان عالی کشور گوش نداد و همچنان حکم اون رو تایید کرد که بسیار جای تعجب داره برای یک عدالتخانه که بالاترین قضاتش یک پرونده رو مرور کنند و حکم براءت بدن ولی قوه قضاییه هنوز پافشاری کنه. پس توی همرفته هیچ سندی دلالت بر محکومیت ایشان نیست و ما میبینیم که او قربانی یک انتقامجویی هست.
میپرسیم پاسخ و واکنش خود امید کوکبی به این اتهامات چه بوده؟
آقای کوکبی خودش از زندان نامه نوشت که از من درخواست شد که در مورد تخصصات علمی مربوط به برنامه هسته‌ای همکاری کنم و از علمم که در رشته لیزر بود در مورد غنی‌سازی اورانیوم اطلاعات کسب کنم و همکاری کنم با نهادهای داخلی و من به عنوان یک دانشمند نمیخواستم که علمم رو در منظورهای نظامی صرف کنم و در نتیجه این درخواست رو رد کردم و خودش در نامه‌هاش این رو دلیل عمده بازداشت و حکم بسیار سنگینی که گرفته میدونه.
امید کوکبی که به مدت 5 سال بدون مرخصی در زندان اوین بود، روز اول اردیبهشت به دلیل بیماری سرطان پیشرفته یکی از کلیه‌های خود را از دست داد. هادی قومی میگوید
چون جراحی سرطان خیلی عمده ای در یک ماه اخیر داشته و به هیچ وجه نباید در زندان باشه و مهمتر از این امیدواریم که این فقط به این 2 هفته محدود نباشه و بتونه که در خارج از زندان بهبودی کامل پیدا کنه.
بر اساس گزارش ها مرخصی استعلاجی امید کوکبی هر 2 هفته قابل تمدید است و احتمالاً این تمدید برای 1 تا 3 ماه خواهد بود.
گزارشی بود از کیان معنوی. تجار روس بارها از تمایلشون برای همکاری با ایران در شرایط بعد از برجام خبر دادند. حالا گزارش ها حاکی است که شرکت های اینترنتی در ایران، به خصوص دیجی کالا، بزرگترین فروشنده آنلاین در ایران، توجه ولادیمیر پوتانین، پولدارترین فرد روسیه رو به خودش جلب کرده. آنا رایسکایا گزارشی در این باره دارد.
بنابر اطلاعات فوربس، ولادیمیر پوتانین، صاحب اینتراروس، بزرگترین شرکت خصوصی سرمایه گذاری در روسیه، سال گذشته با دارایی بیش از 15 میلیارد دلار پولدارترین شهروند روسیه بود. یکی از طرح‌های تجاری او بنیاد اعتباری وینتر کپیتال پارتنر است که بنابر گزارش روزنامه روسیه کامرسانت ماه مارس بیش از 300 میلیون دلار در شرکت‌های اینترنتی در ایران سرمایه گذاری کرده. این بنیاد از طریق شرکت سعودی پومیگرانات اینوستمنت که مخصوص سرمایه گذاری در ایران تأسیس شده و دارای نزدیک به 10% سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانی سرواست در بیش از 10 شرکت اینترنتی در ایران سرمایه گذاری کرده و صاحب 51% شرکت دیجیکالا شد. بنابر گزارش کامرسانت، دیجیکالا بیش از 90% تجارت آنلاین در ایران را در اختیار دارد و سرمایه گذاران روس از این شرکت به عنوان آمازون ایرانی نام میبرند. ولادیسلاو نووی، خبرنگار کامرسانت و مؤلف این گزارش، بیشتر توضیح میدهد.
Таким образом, российские инвесторы впервые, по моей информации, стали совладельцами иранских интернет-ресурсов.
تا جایی که اطلاع دارم، این نخستین بار است که سرمایه‌گذاران روس صاحب عمده سهام شرکت‌های اینترنتی ایرانی می‌شوند. حدود 8 ماه پیش بنیاد پاروس کاپیتال باز هم از طریق شرکت پومیگرانات اینوستمنت در پی سرمایه‌گذاری در بخش اینترنتی در ایران بود. و همزمان شنیدیم که یک تاجر مهم روسی نیز به دنبال سرمایه‌گذاری در همین عرصه بود. اکنون واسیلی نیکولایف، مشاور وینتر کپیتال پارتنرز، سرمایه‌گذاری در دیجیکالا و چند شرکت دیگر اینترنتی در ایران را تایید کرده. او میگوید شرکتش ایران را منبع درآمدهای بالقوه فراوان می‌داند. هرچند سرمایه گذاری در این کشور همچنان ریسک های بسیاری دارد.
به گزارش کامرسانت، این نخستین بار نیست که بنیاد اعتباری وینتر کپیتال پارتنرز به ایران توجه کرده و به عنوان صاحب پژوهشگاه علمی صنعتی پترا واکس فارم در دسامبر گذشته صادرات واکسن ضد انفلوئنزا را به ایران آغاز کرد و اکنون در صدد راه اندازی خط تولید این واکسن در ایران است. کامرسانت همچنین می نویسد که یوگنی رویتمن، بازیکن کلیدی در بازار اینترنت و مخابرات روسیه، مشغول مذاکره با مسئولین ایرانی در چند رشته، اهم از زیرساخت‌های دولت الکترونیک، بهبود ارتباطات با موبایل در شهرهای کوچک ایران و همچنین راه‌اندازی سیستم موقعیت‌یابی روسیه گلونس در این کشور است. همچنین شرکت نرم‌افزاری ابی به کامرسانت خبر داد که از سال گذشته مذاکره با ایران برای دیجیتال کردن مجموعه کتاب‌های کتابخانه ملی و آرشیو ملی ایران را آغاز کرده. همزمان لابراتوار کاسپرسکی به کامرسانت گفت که از طریق دلالان در دبی در ایران نرم‌افزارهای خود را می‌فروشد و تمایل برای تغییر این رویکرد ندارد. الکسی کانوالوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو میگوید به رغم تاکید سیاستمداران بر گسترش روابط روسیه و ایران، همکاری های دو جانبه همچنان با مشکل روبروست.
Есть проблемы, которые не решаются. Они не решаются с нашей стороны и не решаются со стороны Ирана.
مسائلی هست که نه در ایران و نه در روسیه کسی به دنبال حل آنها نیست و همین مسائل باعث می‌شود که شرکت‌های روسی عمدتاً موقعیت خود را در بازار ایران از دست بدهند. موارد موفق همکاری‌ها بیشتر استثناست تا قاعده. از هر شرکتی که اخیراً در پی راه‌اندازی پروژه‌ای در ایران بوده و برعکس از بسیاری از تجار ایرانی در روسیه شنیدم که مسئولین دو کشور تلاش چندانی برای هموار کردن شرایط کار نمی‌کنند و همکاری‌ها با مساعدت طرف‌های دولتی انجام
نمی‌شود.
تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی و روس در دو روز گذشته طی همایش در مسکو به دنبال راه حل برای همکاری های دو جانبه بودند. هیئت متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران به همراه جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی سه شنبه و چهار شنبه به همتایان روس خود در مسکو مشغول مذاکرات مستقیم برای شناسایی فرصت های تجارت میان دو کشور بودند. سال گذشته مبادلات تجاری میان روسیه و ایران از 2 میلیارد دلار عبور نکرد، اما گزارش ها حاکی است که از ماه گذشته سیر نزولی آن متوقف شده و حجم این مبادلات رو به افزایش نهاده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 19:36:40 است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله شامگاهی را با گزارشی دیگر ادامه می دیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم، با اشاره به پرونده رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان می گوید نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی تواند به بعد از انتخابات هم تسری پیدا کند. همزمان علی مطهری، نماینده مجلس، هم گفته است وزیر کشور رو باید به خاطر تعلل در صادر نکردن اعتبارنامه مینو خالقی استیضاح کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم، پس از چند ماه سکوت موضع خود را در مورد رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان از سوی شورای نگهبان مشخص کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت شورای نگهبان نمیتواند نظارت خود را به بعد از انتخابات نیز تسری دهد. علی لاریجانی همچنین گفت مورد مینو خالقی را با رهبر ایران نیز مطرح کرده و سپس هیئت حل اختلاف قوا وارد شده و در این مورد تصمیم گیری کرده است. به گفته رئیس مجلس نهم، نظر هیئت حل اختلاف به نظر شورای نگهبان نزدیک تر بوده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این سخن آقای لاریجانی دو نکته داره. یه نکته این که شورای نگهبان بعد از انتخابات دیگه نباید نظراتش تصریحی داشته باشه، موضوع خوبیه. تو واقعا شورای نگهبان معتقد است که نه تنها در بعد از انتخابات، تا آخر دوره نمایندگی نماینده باز نظراتش وجود داشته باشه. ولی نکته که تو این مصاحبه هست همون میانه بازی، نه میانه روی آقای لاریجانی که سپردن این پرونده خانم مینو خالقی به هیئت حل اختلاف، هیئت حل اختلافی که نظرش در حقیقت به شورای نگهبان نزدیکه و یک طرف دیگه این هیئت حل اختلاف انتصاب آقای خامنه ای است. در حقیقت آقای لاریجانی اینجا بازم یه سمت‌گیری کرده که این سمت‌گیری در نهایت به مدیریت آقای خامنه ای خاص، چیزی که تقریبا نمیتواند الان مطلوب شرایط اجتماعی جامعه ما باشد.
پس از آنکه مینو خالقی در اصفهان نزدیک به 200,000 رأی کسب کرد و منتخب سوم مردم این شهر شد، شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. تا کنون دلیلی رسمی برای رد صلاحیت او اعلام نشده، اما با بازداشت یک روزنامه‌نگار اصولگرا که عکس‌های بی‌حجاب او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، برخی از ناظران سیاسی دلیل رد صلاحیت او را به این امور نزدیک می‌دانند. با وجود این، در چند ماه گذشته دولت حسن روحانی در یک کشمکش حقوقی با شورای نگهبان بر سر این پرونده قرار دارد. صدای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران:
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که از پیگیرترین چهره‌های سیاسی پرونده مینو خالقی است، همچنان معتقد است وزارت کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند. او روز چهارشنبه با انتقاد از تعلل وزیر کشور در دفاع از حقوق ملت به خبرگزاری ایسنا گفت: وزیر کشور اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته، و ثانیا اگر بر فرض حق او را درست بدانیم، باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25% آرا را داشته جایگزین میشد. به اعتقاد آقای مطهری، در این ماجرا وزیر کشور دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاحست. علی اصغر رمضان پور، تحریرگر سیاسی در لندن:
این موضوع یک مطالبه انتخاباتی هست که این نقض قانونی از طرق قانونی که امکان پذیر هست پیگیری بشه و وظیفه دولت آقای روحانی است که این کار را انجام بده، و اگر این رو از صرف نظر بکنه دولت آقای روحانی، مغایر هست با روند شفاف سازی که وظیفه دولت او بوده که دنبال بگیره در مورد امور سیاسی در کشور. و آقای مطهری به این نکته توجه داره که در واقع اگر وزارت کشور از وظیفه قانونی خودش در مورد اعتراض به وضعیت مینو خالقی صرف نظر بکنه، یک بدعتی اتفاق بیفته در امر انتخابات در کشور که تا به انتخابات هم دامنه رد صلاحیت ها دیگه به طور عادی گسترش پیدا بکنه. بنابراین آقای مطهری بیشتر داره از حقوق نمایندگان مجلس و انتخاب مردم دفاع میکنه.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با دفاع از رد صلاحیت و ابطال آرای خانم خالقی پس از برگزاری انتخابات گفته است که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات عام و در تمام مراحل است. اما علی مطهری در گفتگو با ایسنا میگوید در مورد مینو خالقی نقض صریح قانون انجام شده و باید از رویه های به تعبیر او استبدادی جلوگیری کرد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. خبرگزاری ایلنا از اجرای احکام قضایی 17 کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داده. بر اساس این گزارش، این کارگران در دو پرونده جداگانه علاوه بر جریمه نقدی و ضربات شلاق به زندان هم محکوم شده بودند که با اعلام گذشت کارفرما شرکت پویا زرکان و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، این مجازات لغو شد. گزارشی در این باره بشنوید از بهروز کارونی.
30 تا 100 ضربه شلاق مجازاتی بود که به گفته وحید یاری، وکیل مدافع 17 کارگر فصلی اخراجی معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی، برای این کارگران در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به اجرا درآمد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، اتهام این کارگران ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن آق‌دره، در دیماه سال 93 بوده است. این نخستین بار نیست که حکم شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران صادر شده است. در فروردین سال گذشته، 5 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت 1 سال زندان و تحمل ضربات شلاق شدند. به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با 25 کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض‌های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران محاکمه شده بودند. این 5 کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب‌های سال 93 در معدن چادرملو معرفی شده بودند و به نوشته ایلنا او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود. البته این احکام به اجرا در نیامدند، زیرا حکم صادر شده علیه این 5 کارگر به دلیل آنکه فاقد سابقه کیفری بودند قابل تبدیل به 5 سال حبس تعلیقی و 3 میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان شد. ایلنا به نقل از حکم دادگاه نوشت در صورتی که این کارگران از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرایم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد. همچنین به نوشته ایلنا در فروردین سال گذشته 2 تن از نمایندگان کارگران نانوایی های سنندج به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت آنان با نظر مثبت قاضی به 5 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. قبل از آن در شهریور سال 93 نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی 4 کارگر این شرکت را به اتهام اخلال در نظم به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. اما به نوشته ایلنا دادگاه با توجه به نبود سوء سابقه کیفری و متأهل بودن کارگران حبس و شلاق آنان را به مدت 2 سال تعلیق کرد. اما در استان کردستان احکام شلاق علیه فعالان کارگری در سالهای 87 و 86 به اجرا درآمد. به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی 2 فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، شلاق خوردند. به خانم رازانی 70 ضربه و به خانم خیرآبادی 15 ضربه شلاق زده شد. سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای 13 کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر اول ماه مه در سنندج بازداشت شده بودند احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا درآمد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. حالا چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان رادیو فردا میشنویم و بعد میرسیم به آخرین بخش مجله شامگاهی.
آقای خامنه ای، جناب عالی با فشار و دستکاری در انتخابات مهندسی شده آقای جنتی رو به مقام ریاست رسوندید. این واقعا یک بی احترامی بزرگ به ملت ایران بود. شما آیا پیام ملت ایران را در انتخابات اخیر دریافت نکردید؟
از برکت مقام معظم رهبری، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در حال نبوغند تا آنجا که شخصی چون غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما می‌شود.
آقای روحانی، ما بازنشسته های هواپیمایی با شاغلین حداقل 20,000 نفر میشیم. خدا را خوش میاد که دیگه ما هواپیمایی برای مسافر بردن به خارج نداشته باشیم. ایرانه رو میزنین زمین، یه هواپیما آوردی از خارج که فقط عکس بگیری باش.
در کشور عزیزمون ایران هر روز بیشتر از روزهای پیش خودکشیه علنی رو در معرض دید مردم میبینیم. واقعا جای تأسف این. یک عده‌ای هستن که ماهی 5-6 میلیون تومان از پدرانشون پول توجیبی میگیرن. در مصاحبه‌ای که با یکیشون بود، سوار اتومبیل بود، ازش پرسید دغدغه‌ای داری؟ گفت دغدغه چیه؟ اون وقت مزد کارگر 812,000 تومانه برای چند سر عائله. ای کاش این پولها رو اینها از راه زحمت کشی، کارآفرینی، تحصیل پیدا کرده بودن، هیچ مشکلی نبود. ولی با دزدی و غارت مردم موجب یأس و ناامیدی در جامعه میشن و اونهایی که همه درها رو به خودشون بسته میبینن و هیچ فریادرسی در دسترس ندارن دست به خودکشی میزنن. برای که مردم جامعه رو متوجه درد خودشون بکنن میان در خیابان، روی پل، در معرض عموم این کار انجام میدن. کی ما باید به غیرت بیاییم اونهایی که مسئولیم و بریم دنبال این که واقعا چرا این اتفاقات میفته، چرا در گذشته نبوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید پیامتون رو به این پیامگیر تلفنی بسپارید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به آخرین بخش مجله شامگاهی میرسیم با مجله هفتگی چهار کنج همراه با نوشین سید حسینی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: نقاشی از گاوها به عنوان تنها سوژه یک نقاش بریتانیایی، کشف دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه، درآمدن دسته درب یکی از خودروهای نظامی ساخت روسیه به هنگام بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات نظامی آن کشور، توسل به موسیقی برای ابراز مخالفت با دولت موقت در برزیل، تقویت مهارت روحانی زبان انگلیسی به کمک سگها در آمریکا، قطع خدمات قطارهای شبرو در فرانسه و اعلام هزینه گران نگهداری جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین برای نخستین بار در روسیه.
افزایش مهارت روحانی با حضور یک سگ، این روشیه که یک برنامه آموزشی در آمریکا برای تشویق کودکان مهاجران از جمله مکزیکی ها در پیش گرفته. به گزارش رویترز، یکی از کودکان مکزیکی شرکت کننده در این طرح گفته که روحانی برای یک سگ پشمالوی دوست داشتنی فکر خوبیه، به خصوص که وقتی غلط داشته باشه این حیوان مسخرش نمی کنه. این سگ‌ها نقش دستیار تعلیماتی را بر عهده دارند. یکی از اونها به اسم ایزی تا به حال به 15 دانش آموز مهاجر اهل کشورهای آمریکای لاتین کمک کرده تا مهارتشون در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم رو بالا ببرند. در حال حاضر 10 مدرسه در شهر نیویورک از سگ درمانی برای تقویت مهارت روحانی کمک گرفتند و مدارس بیشتری نسبت به استفاده از این روش ابراز تمایل کردند.
آمدن دسته در ماشین جیپ ساخت روسیه، آن هم موقع نمایش برتری‌های ماشینالات نظامیشان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، چندان خوشایند برگزار کنندگان نمایشگاه نبود. رویترز گزارش داده این اتفاق وقتی افتاد که آقای پوتین سرگرم بازدید از خودروهای نظامی تولید روسیه در شهر ساحلی سوچی در این کشور بود، تا اینکه نوبت به خودروی شاسی بلند مدل پاتریوت مجهز به مسلسل‌های سنگین میرسه. وقتی که آقای پوتین سعی میکنه درب سرنشین کنار راننده رو باز کنه، دست عمل نمیکنه و به همین دلیل یکی از همراهان رئیس جمهوری به کمک میاد. ولی کشیدن دسته در همان و درآمدنش همان. این اتفاق باعث خنده آقای پوتین شد و او در بازدید از خودروهای بعدی دیگه تلاش نکرد که داخل اونها بشه. تولید کنندگان روسی میگن که خودروهاشون نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی کرده. پیشتر خریداران اتومبیل‌های روسی از کیفیت اونها اعلام نارضایتی کرده بودند.
ماه گذشته برای نخستین بار مسئولان روسی برای اطلاع مردم درباره هزینه زیاد نگهداری از جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین، اولین رهبر شوروی کمونیستی، مبلغ اون رو اعلام کردند. لنین که 92 سال قبل فوت کرده، از اون زمان تا به حال تحت مراقبت‌های ویژه آزمایشگاهی قرار داشته و به طور منظم زیر نظر دانشمندان باز مومیایی شده. به گزارش روزنامه گاردین، حالا مسئولان دولتی روسیه میگن برای ادامه این مراقبت‌ها در سال جدید میلادی به 197 هزار دلار احتیاج دارند. آرامگاه لنین که در میدان سرخ شهر مسکو پایتخت روسیه قرار داره، هر سال پذیرای هزاران بازدید کننده است. گرچه معلوم نیست با وجود هزینه 197 هزار دلاری نگهداری از جسد مومیایی شده اولین رهبر شوروی کمونیستی، آیا به زودی پیکر او دفن میشه یا اینکه روند مراقبت‌های آزمایشگاهی از او در آینده ادامه پیدا می‌کنه.
هنرمند بریتانیایی در طول یک دهه گذشته صرفاً روی یک مدل نقاشی کار کرده، گاوها. به گزارش رویترز، ابعاد این تابلوهای نقاشی بزرگ هستند و به حدود 2 متر میرسند. ضمن اینکه به گفته این هنرمند، هر کدوم از گاوهایی که میکشه ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو در اثر نقاشی حفظ میکنند. مثلا اگر گاوی طبیعتی ملایم و تربیت شده داشته باشه، انعکاس اون رو میشه در نقاشی‌های اون گاو مشاهده کرد. همونطور که اگر گاوی خشن و عصبانی باشه، خلق و خوش در نقاشی بازتاب پیدا میکنه. قیمت هر تابلوی نقاشی حدود 8500 دلاره و در طول یک سال گذشته حدود 40 عدد از تابلوهای گاوها به فروش رفتند. بسیار از این آثار زینت دهنده منازل شهر نشینانی هست که دوست دارند محیط خونشون حس و حال روستایی داشته باشه.
در ادامه قطع خدمات قطارهای مسافری شب، فرانسه اعلام کرده به دلیل پرهزینه بودن این قطارها اونها رو به زودی متوقف میکنه. به گزارش روزنامه گاردین، دولت فرانسه که مالک سازمان حمل و نقل ریلی اون کشور، اعلام کرده که دیگه به تردد این قطارها مگر در معدود خطوط بودجه اختصاص نمیده. حدود 2 سال قبل هم آلمان قطارهای شب رو بین پاریس، برلین، هامبورگ و مونیخ رو متوقف کرد. 1 سال پیشتر از اون هم با راه افتادن قطارهای تندرو بین پاریس و بارسلون در اسپانیا، قطارهای شب رو بین پاریس، مادرید و بارسلون تعطیل شدند.
زرافه بودن آسان نیست. پمپاژ خون از قلب به مغزی که 2 متر بالاتر از سینه قرار دارد، نیازمند قلبی بسیار قوی و فشار خونی 2 برابر پستانداران دیگر است. ضمن اینکه سازوکار ویژه بدن این حیوان اجازه می‌دهد همونطور که سرش را برای آب خوردن خم کند، بتواند بدون بیهوش شدن دوباره بالا بیاورد. عملکرد ویژه بدن زرافه ها مدت ها بود که زیست شناسان از جمله چارلز داروین را متحیر کرده بود. به گزارش رویترز، دانشمندان در مقایسه ژنوم زرافه ها با اوکاپی ها، یعنی همان زرافه های گردن کوتاه، متوجه شدند که بعضی تغییرات در تعدادی از ژن ها سازنده فرم بدن زرافه ها هستند و به عبارتی شکلگیری گردن بلند و قلب قوی به طور موازی بر عهده بعضی از ژن هاست. روشن شدن دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه و اینکه فشار خون بالای این حیوان موجب صدمه دیدن اندام دیگرش نمی شود، می تواند به پیشرفت هایی در حوزه سلامت بشری منجر شود.
مخالفان دولت موقت برزیل که به تازگی حکومت را به دست گرفته، از روش تازه‌ای برای اعتراض بهره می‌گیرند. نواختن موسیقی به عنوان نشانه اعتراض. رویترز گزارش داده صدها نفر از معترضان برزیلی به میدان‌های مرکزی شهر ریو دو ژانیرو آمدند تا مخالفتشون را با دولت موقت راستگرا به ریاست میشل تیمر ابراز کنند. معترضان میگن دیلما روسف رئیس جمهوری منتخب اون کشور که اخیراً استیضاح شده با کودتا کنار گذاشته شده و به همین دلیل هم دولت موقت رو غیر قانونی میدونن. معترضان میگن هر آنچه که باید انجام خواهند داد تا دولت موقت کنار بره. بسیاری از اقلیت‌های چپگرا و قشر فقیر برزیل نسبت به رکود اقتصادی احتمالی نگرانند و دولت تازه روی کار اومده هم گفته کاهش هزینه‌ها برای رونق اقتصادی لازمه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com